هشت شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار این حق من است با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای احزاب مختلف در صنایع پاکستان از حکومت موقت خواستند تا اخراج پناهجویان افغان را متوقف کند و تصمیم گیری در این مورد را به حکومت منتخب واگذار کند. مشتاق احمد خان سناتور جماعت اسلامی گفت که بستر محکمه درخواست داده است که طبق قانون حکومت موقت برای امور روزمره است و صلاحیت اتخاذ سیاست برای خروج پناهجویان را ندارد. وی افزود که زمان پاکستان از افغانها به عنوان سپر دفاعی خود در برابر روسیه استفاده میکرد، اما اکنون به زور آنها را بیرون میکند. با گزارش بخش مشال رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان در مورد اخراج پناهجویان گفت که این کار با تصمیم دولت صورت گرفته است. بوکتی گفت که پناهجویان افغان اخراج نمیشوند، بلکه خارجی های غیر قانونی اخراج میشوند، اما سناتورها سخنان اون را رد کردند و طاهر بزنجو سناتور حزب نشنال پارتی گفت که پلیس پاکستان رفتار نادرست را علیه همه افغان ها آغاز کرده است. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که تلاش ها برای بازداشت فرد آغاز شده که موهای یک جوان را به زور قیچی کرده است. خالد زدران سخنگوی قماندانیه امنیه طالبان در کابل در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که این گونه اقدامات فردی بدون محاکمه جرم محسوب می شود. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی پخش شده دیده می شود که فرد با لباس نظامی ظاهراً مانند اعضای طالبان موهای یک جوان را به زور قیچی می کند. مکان و تاریخ دقیق این رویداد مشخص نیست. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل دفاتر ملل متحد امروز به یاد همکاران خود که در غزه کشته شدند یک دقیقه سکوت اختیار کردند و پرچم‌هایشان را به حالت نیمه افراشته در آوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که روزا اوتومبایوا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و 250 همکارش در این مراسم غمشریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نمایندگی‌های ملل متحد در شهرهای توکیو، بنکاک و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. منابع ملل متحد می‌گویند که بیش از 100 کارمند این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریست می‌شناسد، در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد و صدها تن را به شمول غیر نظامیان کشت و اسیر گرفت. آن سو منابع فلسطینی می‌گویند که در اثر حملات تلافی جویانه اسرائیل هزاران فلسطینی کشته شدند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان افغان به یک بخش جداناپذیر سیستم حکومتداری طالبان مبدل شده است. روزا اوتونبایو و هفته گذشته در نشست بین المللی سازمان همکاری اسلامی تحت نام زنان در اسلام که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد، از وضعیت حقوقی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. با گفته اوتونبایو، حقیقت تلخ همین است که مقام ها حقوق نیم از جمعیت افغانستان را زیر پا می کنند، یعنی حقوق زنان و دختران را. بس در اینجاست که در چارچوب اسلام حقوق برای زنان تعریف شده. حالا طالبان چی تفسیر از احکام شرعی دارند؟ چقدر عرفها و محدودیت‌های طالبان با مفکوره‌های عمومی و تخصصی اسلامی همخوانی و مطابقت دارد و چقدر هم مغایرت؟ محدودیت‌های فزاینده طالبان بر زنان و دختران آینده بانوان را در کجا قرار می‌دهد؟ کار، آموزش، فعالیت اجتماعی همه بر زنان و دختران در افغانستان خیلی محدود شده و شکایت‌ها و انتقادها هم جایی را نگرفته. این شکایت‌ها تا چه وقت و تا کدام حد؟ دورنما برای بانوان در افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ همین ها را به بحث می گیریم در برنامه حق من از رادیو آزادی. مهمانان ما در این برنامه گلچهره یفتلی از فعالان امور زنان، عبدالهادی وزین آگاه امور دینی، لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات و پلوشه پیوندی از فعالان حقوق بشری با ما و شما هستند. البته بانو لیزا سروش در نیمه دوم برنامه با ما و شما خواهند پیوست. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. بانو گلچهره یفتلی، آغاز میکنم با شما. در حکومت طالبان جایگاه زن در کجاست و چه حق برایشان طالبا قائل هستند؟
درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان شما در سر تا سر جهان و مهمانان حاضر در اینجا. حق زنان در افغانستان، ببینین، بیش از 2 سال شد زنان افغانستان هیچ جایگاهی تا بال جایگاه خود پیدا نکردن و مکمل به طور سیستماتیک از جامعه حذف شدن و ما شما شاهد هستیم که یک اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان داره و در هیچ جایی در اجتماع ما شما زنها را نمی بینیم. برعکس، زنها ربوده میشن، شکنجه میشن، زندانی میشن و هم مبارزین ما بیش از 2 ماه که سرنوشتشان معلوم نیست. امی لحظه ما شما جولیا پارسی، دکتر ندا منیجه و یک هفته پیش 3-4 دختر دیگر هم اینا از سایه خیرخانه اختطاف کردن، به می مناسبت بردن. متاسفانه که وضعیت زنان در افغانستان در طول تاریخ در جهان چنین تجربه نکردن که زنان ما در این سرزمین در این شب و روز ما 250 نرم میکنیم. ما در هیچ جای حضور نداریم، هیچ از حقی، اما حق حقوق انسانی و شرعی که خداوند بر ما داده، ما فعلا در افغانستان از ما هم برخوردار نیستیم متاسفانه.
تشکر میکنم و برمیگردم بانوی یفتلی به شما. جناب فضل‌هادی وزین، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. جایگاه زن در اسلام در کجاست و چقدر تصمیم های طالبان با آن چی شریعت میگه همخوانی و مطابقت داره و چقدر مغایرت؟
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی، خدمت خانم یفتلی و شنوندگان محترم رادیو شما. در آغاز بس باید من به حیث مقدمه عرض بکنم که اول ما باید در میان دید اسلام و موقف اسلام و جایگاه زن در عقاید، احکام و ارزش‌های اسلام و عملکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم و آنچه که در ما در گنجینه های فکری و فرهنگی و فقهی خود در اسلام داریم و میان آنچه که بعضی از مسلمانان از جمله حرکت طالبان یا حکومت سرپرست در افغانستان بازن تعامل میکنه تفکیک بکنیم و میان این دو خط بکشیم. یعنی آنچه که در عمل از طرف حکومت سرپرست در کابل افغانستان در قضیه زن اعمال میشود و زنان محدود می شوند به نام شریعت، مثلا امروز دروازه های مکاتب بالاتر صنف ششم و همچنان دروازه های پوهنتون ها و دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی برای زنان مسدود است و همچنان زنان از حق کار، حق مسلم کار کردن در دوائر دولتی و همچنان در مؤسسات بین المللی محروم هستند و همچنان نه تنها این که بلکه از رفتن به پارک و تفریح کردن و همچنان از رفتن به حمام و همچنان از تزیین و آرایش، یعنی این زنان محروم هستند که طبعا این همه عملکردهایی که برچند که با نام اسلام صورت میگیرد، در زیر نام شریعت اسلامی صورت میگیرد، اما در حقیقت با آنچه که آموزه ها و احکام اسلام به گونه بسیار روشن و واضح در مورد آن حکم دارد و تراث فقهی ما در این مورد وضاحت دارد، متاسفانه مغایرت قرار دارد. بنابراین این است که اعمال تعامل حکومت سرپرست و حرکت طالبان یا گروه دیگر بازن نباید به پای اسلام نوشته شود و این نقطه بسیار مهم اساسی است که ما باید توجه کرد. من گمان میکنم که مشکل اساسی دیدگاه حرکت طالبان در مورد زن این است که این حرکت طالبان متاسفانه از ناحیه ادبیات فکری و از ناحیه مایه های فکری و نوشته چیزهای مدون و نوشته شده در مورد زن متاسفانه در فقر قرار دارد. یعنی تا کنون در کل حرکت طالبان در بعد فکری و فرهنگی و ثقافی و همچنان در تعامل با قضایای کلان دولتداری و حکومتداری و تعامل با تعلیم، علم، دانش، پوهنتون، دانشگاه، زن، قضیه و قضایای از این قبیل متاسفانه از ادبیات فقیر است. یعنی غیر از نوشته محترم مولانا حقانی رئیس سر محکمه حکومت سرپرست تا کنون، یعنی چیز حرکت طالبان در مورد تعامل علمی و فکری و شرعی با قضیه زن یا قضیه حکومتداری در کل و سیستم و نظام حکومت و دولتداری بیرون ندارند و این یک مشکل بسیار موزل بسیار بزرگ است و این نتیجه این میشود که خود حرکت طالبان در کل نمیدانند که در با قضیه زن و با قضایای دیگری که مربوط به حکومت داری میشود و حقوق شهروندی با چگونه تعامل بکنند و این یک سردرگمی و ابهام است متاسفانه که یک مشکل بزرگ اکنون هم است و در آینده نیز خواهد بود. بنان در فقدان و در نبود این یعنی تحصیل فکری در قضیه زن جای فکر را، جای اندیشه را، جای احکام شرعی را سلیقه و ذوق و برداشت‌های شخصی میگیرد که و این در 5-7 نقطه بگونه بسیار فهرستوار عرض میکنم که وضعیت از چی قرار است. اول اینکه دید بسیاری از بزرگان رهبران بزرگان حرکت طالبان به شمول رهبر حرکت طالبان و بعضی از مولوی صاحبان نزدیک به ایشان در مورد زن همان یک دید عنعنوی متحجرانه است که یعنی به این معنا که و چیز خلط از دیدگاه های فرهنگ قریه و منطقه و فرهنگ عامیانه و زن هست متاسفانه و این دید در اساس این دید که متاسفانه اسلام و شریعت میخوانند با زن نباید زیاد درس بخواند، اصلا درس نخواند، زن سواد باید نداشته باشد، اگر سواد هم داشته باشد درس میخواند فقط منحصر به خواندن قرآن، تلاوت قرآن، خواندن قرآن کریم و بعضی احکام فقهی باید باشد، نه بیشتر از آن. زن نباید کار کند، زن نباید حضور اجتماعی داشته باشد، زن نباید در سیاست دخیل باشد. یعنی این دید عنعنوی متحجرانه خواهان حذف حضور اجتماعی زن و حضور سیاسی زن در جامعه است و زن فقط کار زن و دید این فکر به زن این است که زن باید ازدواج بکند، تنها باید مادر باشد، غذا پخته کند، با کارهای خانه برسد و وظیفه مسئولیت مرد در برابر زن این است که برای زن لباس خوب فراهم شود و همچنان غذای خوب فراهم شود و زن تنها برای بستر هست و برای چیزی بیشتر از این نیست. و شما دیدید که یکی از منظرین از بزرگان حرکت طالبان خلیفه دین محمد که رئیس شورای حرکت طالبان در ولایت کابل هست و از نزدیک مقرب گفته می شود مقرب رهبر حرکت طالبان است، در حضور بیش از 400 نفر از طلاب علم در درس در پیش روی کامره ها و دوربین های تلویزیون گفت که زن مردم داد و فریاد میکنند در مورد تعلیم زن و حق زن، گفت که حق زن این است که لباس خوب برایش فراهم شود، غذای خوب برایش فراهم شود و چیزی دیگر را گفت که یعنی به معنای اینکه وظیفه دیگر این است که زن باید و یعنی و فقط چیزی برای بستر باشد، برای بستر مرد، بیشتر از این. آنچرا که خلیفه دین محمد مولوی خلیفه دین محمد که از بزرگان و از کسانی بسیار نافذ و مؤثر در حرکت طالبان است و خط دهنده است برای بستر، در حقیقت این تمثیل کننده دید این بخش حرکت طالبان است. در کنار این بخش و طبعا بخش دیگری از اعضای حرکت طالبان که درس خوانده هستند، تحصیل یافته هستند، کسانی که در قطر بودند، در بیرون بودند، در جاهای دیگر و ادبیات فکری حرکت های اسلامی سر و کار دارند، آنها طرفدار با این دید مخالف هستند. یعنی مثلا کسانی مانند آقای استانگزی، آقای متقی، آقای وزیر دفاع، وزیر داخله و کسانی دیگری در صفوف حرکت طالبان که طرفدار درس خواندن و تعلیم زن هستند و طبعا این دوم آقای نعیمی بخشید این دید دو متاسفانه جرأت و جسارت این را ندارند که در برابر موقف رهبران و موقف جو حاکم و مسلط بر حرکت طالبان استدلال بکنند یا آنان را به چالش بکشند. و مشکل دیگر این است که اکثریت افراد و جنگجویان حرکت طالبان که تفنگ به دست دارند آنان به گونه کورکورانه و بدون بدون استدلال پیروی میکنند از آنچه که بزرگانشان برایشان میگویند و چون در گذشته برای آنان چنین فهم القا شده است و در مورد تعلیم زن چیزهای زیادی برایشان گفته شده است، بنان این ترس نیز وجود دارد که اگر حرکت طالبان و حکومت سرپرست به زنان اجازه دست و تاثیر رفتن به دانشگاه و پوانتون را بدهند که این سبب نارضایتی جنگجویان حرکت طالبان و قماندانان آنان که در حد مقتدر هستند و قدرت به دست دارند و تفنگ به دست دارند شود و این یک مشکل داخلی برای حرکت طالبان ایجاد بکند. بنان این فعلا حرکت طالبان در قضیه تعامل با زن با یک بنبست قرار دارد، از یک طرف با مردم افغانستان طرف است، از طرف دیگر با جهان اسلام و امت اسلامی و علمای مسلمانان در طرف در تقابل واقع است، از طرف دیگر با جامعه جهانی. بنان این بنبست به همین شکل ادامه خواهد یافت و من گمان میکنم که حتی هنوز هیچ راهکاری و زمینه وجود ندارد، زیرا گروهی که مسلط است به حرکت طالبان و کسانی نزدیک مقرب و رهبری حرکت طالبان همین گونه فکر میکنند. من گمان میکنم که وضعیت افکار این گروه تقریبا مشابه با افکار 100 سال قبل سایت در افغانستان است. شما اگر که جریده حبیب الاسلام که در وقت امیر حبیب الله خان کلکانی در کابل نشر میشد، کسی الان را سر به کتابخانه عامه کابل بزنند و کلیکسون را مطالعه بکند، تقریبا بسیاری از افکاری که طالبان در مورد زن دارند در حقیقت مشابه و مانند همان افکار جریده حبیب الاسلام است. سال پیش است و این معنا است که بعد از 100 سال افغانستان بار دیگر در قضیه زن به 100 سال به عقب برمیگردیم و متاسفانه این بنبست وجود دارد و اگر فرصت بود ان شاء الله بخشای دیگر را
بله، تشکر وزین صاحب، اظهارات شما را شنیدیم. مهمانای ما هم امیدوار هستیم که شنیده باشن همه را و بونه و پلوشه پیوندی. حالا پرسش ما متوجه شما است که آنچه وزین صاحب گفتن، فکر میکنین تفسیر طالبان از حق زن چیست با توجه به این همه محدودیت هایی که در قرن حاضر بر بانوان وضع شده و افغانستان را به بدترین کشور جهان برای بانوان مبدل کرده؟ یعنی 100 سال عقب گرد آنچه که وزین صاحب هم به عنوان یک عالم دینی، یک آگاه امور دینی به او اشاره کردند.
سلام حضور همه شنونده های رادیو آزادی و مهمانان بسیار اگرامی شما. آقای وزین بسیار نکات عمده و اساسی را اشاره کردن و به نظر شخص من تفسیر طالبان از احکام شریعت، اونا امو احکام خودساخته طالبان و تفاسیر خودساخته طالبان از شریعت است که پیاده میکنن و 20 سال قبل هم اینا را تجربه کردن. مورد مهمی را که اینا چرا به این دستن آقای وزین خیلی خوب واضح بیان کردن، بله در حکومت طالبان در امی رژیمی که وجود داره در بین این گروه خلاصه افکار بالاترین فکرش دارای یک ذهن بسیار کهنه و یک ذهن کاملا دور از دانش قرن 21 است و بدبختی در اینجاست که افراد و اساکری که در زیر دست قرار دارن و اونایی که در مواقف پایین قرار دارن، هر آنچه که اینا مشنوند در تطبیق چیزایی که مشنوند اونا کوشا می باشن، نه ای که طور مثال اونا برن دانش خوبتر داشته باشن و یا بینش بهتر داشته باشن اوضاع و شرایط و اونا بیاین که در تطبیق از او وارد مذاکره شود که ما چطور یک عمل خلاف شریعت واقعی را پیاده کنیم در حالی که چنین چیزی وجود نداره. بدون شک عقبگرد وضعیت فعلی افغانستان با 100 سال قبل، وجود اپارتایت جنسی، تبعیض سیستماتیک علیه زنان، با حاشیه راندن زنان، محروم ساختن دختران از مکتب، در هیچ کشور تا امروز به اتفاق نفتاده. بنابراین نگرانی سازمان ملل و نگرانی نهادهای بین المللی کاملا بر جا هست و افغانستان به عنوان بدترین کشور برای زنان شناخته شدنش یک چیز، یک امر، ما فکر میکنم یک موضوع تازه نیست. تقریبا از این مسئله 2 سال بیشتر میگذره و ما تعجب میکنم که تازه متوجه بعد از این همه راپورها، بعد از این همه شکنجه ها، بعد از این همه زدن ها و حتی بعد از تمامی موارد واضح و روشنی که بر جهان وعیدا شد، صداهای بلند شد و صداهای در بند کشیده شد ولی امروز ما میشنیم که بله افغانستان در رده های کشورهایی است که متاسفانه بر زنان بسیار زیاد خشونت بار بوده و یک وضعیت یعنی یک از کشوری که اصلا شرایط زندگی رو برای زنان مختل ساخته غیر قابل درست.
تشکر میکنم از شما بانو پیوندی. و خب بانو گلچهره یفتلی نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته که محدودیت های طالبان بر زنان به یک بخش جدا ناپذیر سیستم حکومتداریشان مبدل شده. با این یافته ها تا کدام حد موافق هستین شما؟
من بگو آفرین به می خانم، کشف بسیار بزرگی کردید. خوب شد گفتی بگو که ما زنان و مردم جهانم نمی فهمیدیم که چنین وضعیت است. این بار دوم است که طالبان نه تنها مدیدتا را برای زنان، بلکه ما شما شاهد هستیم که پیوسته جنایت جنگی را اینا انجام میدن. سابقا ما شاهد جنایت طالبان بودیم، آل رام هستیم. در گذشته اینا اطفال را در زایشگاه در شکم مادران کشتن، بالای زنان اینا گروهی تجاوز کردن. امی قصه های دخترای متعرض ما را که در زندان شما بشنوین، نسل کشی، اپارتایت جنسیتی به حوج خود رسیده. دیگه از این چی اینا میخواین از طالبا بشنوین؟ کارت خوب با استقان به مردم ما رسیده. من نمیفهم که این خانم به صفت مسئول و نماینده ویژه سازمان ملل متحد تازه به زبان دیپلماسی و از محدودیت در افغانستان و از جنایات طالبان گپ میزنه که کلمه محدودیت در برابر همچو جنایات بشری که در برابر طالبان در اصطلاح خود بسیار ناچیز است ایشان استفاده کردن، بسیار تعجب‌آور است. حداقل 11 تن از رهبرای طالبان امی لحظه در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. ما طالبان تا کنون پیشتر آقای واجی صاحب هم ذکر کردن که دولت سرپرست. اینا دولت سرپرست نیستن، اینا یک گروه اشغالگر تروریست هستن که نه کدام دولت است و نه کدام سازمان و حزب متشکل سیاسی، بلکه یک گروه تروریستی است طالب که امنیت دیپلماتیک هم ندارن. اگر سازمان ملل متحد وجدان داشته باشد، باید رهبر این گروه را هر چیز زودتر دستگیر و به زندان لاهه انتقال امی هالندی که ما زندگی میکنم اینا محاکمه کنن بسپارنش. اگر سازمان ملل متحد که بخواهد مردم افغانستان را و زنها را قانع بسازد، ما ده ها تر و پلانای جایگزین داریم که تشکیل دولت فراگیر در پیش خود سازمان ملل متحد موجود است، در پیش ما زنها موجود است، میتونن از او استفاده بکنن، تطبیق بکنن و یک دولت و یک دولتی مردمی دیگر اینا بتانن جایگزین اینمی گروه تروریستی بکنن که یعنی 40 میلیون مردمی که فعلا اسیر هستن اینا.
فکر میکنین که در چنین حالتی که از افغانستان اینا یک پیشینه و تجربه هم دارن بنو یفتلی و در شرایطی که بحران های جهانی هم به شما معلوم است، این سو بحران غزه، آن سو بحران اوکراین و در کل افغانستان، یعنی به نحو همه پای خود را کشیدند رفتند و حالا باز هم فکر میکنین اینا برای دخالت در مسئله افغانستان پیش قدم و پیش گام خواهند شد؟
اینا مسئولیت دارن برای زمینه اینمی جنایات و زمینه اینمی وضعیت در افغانستان، مخصوصا زنها را اینمی نا مسئول هستن. ما مردم افغانستان اینا را مسئول میدانیم. ما مردم خودشان را بیدار می سازیم که یخن اینا را بگیرن که چنین وضعیتی را در افغانستان محصولش همین هاست، دوباره باید بازسازی را همین ها بکنن و همه چیزم بر دستی از اینا هست. اران لحظه ای که اینا بخواین تغییرات کلی در داخل افغانستان، وضعیت زن هم تغییر میکنه، همه چیز وابسته به اینمی نهادهای حقوقی هست که هر ماه میاین ما را فریب میتن، خاک به چشم مردم مظلوم رنج دیده سرزمین میزنن، یک اعلامیه پخش میکنن، یک نشست میکنن، ما را فریب میتن، میرون و بازم اون مردم و غریب و بیچاره و مظلوم هاواره در بدر ما هست که ای جزر میکشه. و اینا هر اون لحظه ای که بخواین تغییرات در افغانستان میاد که همونطور که همه 20 ساله دموکراسی زندگی ما را در یک لحظه اینا به باد فنا دادن. اینا میتونن
بله
همه تست از اینا.
تشکر میکنم. جناب وزین صاحب، آنچه طالبا بر زنان و دختران در افغانستان تحمیل کردند، آیا در قرن 21 کدام مثال در یک جامعه دیگر وجود داره؟ یعنی این قابل پذیرش هم نیست. برای این که از ما بیایم در بحث ما از محل پیدایش اسلام هم اگر بگیریم تا دورترین نقاط جهان، کسی با مفکوره های طالبان بجز خودشان موافق نیست. این چگونه یک مفکوره است؟
من آقای نعیمی قبل از اینکه به جواب سوال شما پردازم، اجازه بدهید که یک نقطه دیگر را مطرح بکنم و آنچه که خانم افتری گفتن با آن اشاره داشته باشم. بله. اول اینکه یک بخشی از موقف و عکس العمل حرکت طالبان در مورد در تعامل با قضیه زن واکنشی و عکس العملی هست. یعنی شما این را باید ممکن نشه که متاسفانه در 20 سال گذشته، در وقتی که افغانستان در اشغال قرار داشت و نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، متاسفانه در زیر نام دموکراسی که متاسفانه مسخ شده بود و تران از آن نام باقی مانده بود، در زیر نام آزادی زن، در زیر تعلیم زن، خدمت به زن، متاسفانه کار اساسی و بنیادی برای بهبود وضعیت زنان افغان صورت نگرفت و اکثر و بیشتر، اگر همه نگویم اکثر و بیشتر کسانی که در عرصه حقوق زن فعال بودند و سنگ آزادی و خدمت و حمایت زن را سینه میز میکوبیدند، متاسفانه به دنبال گرفتن پروژه ها از مؤسسات خارجی بود و به دنبال دونر میگشتن و در حقیقت یک نوع تجارت انجام میشد متاسفانه به نام زن افغانستان، و کار فقط قضیه آزادی زدن در این محفل بود که حتی شما در بعضی نمادها این را، سیمبول های این را، در بعضی ایراد ایجاد بعضی کنسرت های بی سر و پا و مبتذل در بعضی رسانه ها و همچنان نمونه ما در شما دیده که چگونه در کنار مسجد شیرشاه سوری فیشن شو یا مدلینگ برگزار شد، در که در دروازه مسجد و در با قالین سرخ فرش شده در سرک در کوچه، یعنی
جناب وزین چنین چیز در عربستان سعودی هم است، حتی گفتن که بار حلال در اونجا. بله،
نه اون رو بگذارید بجا آقای نینی، عرض من این است که من در خیال کانتکست افغانستان میخوام صحبت بکنم که برای فهم موضوع باید بدانیم که طالبان چرا چنین میکنن. بر علاوه آنچه که من قبلا عرض کردم، عرض میکنم که یک بخش از تعامل حرکت طالبان با قضیه زن یا بخش یا بعضی از اعضای حرکت طالبان در مجموع، این یک واکنش است بر آنچه که به نام حق زن انجام میشد. یعنی شما قضیه زن یک طرف، اما نشر ابتذال، بی حیایی و همچنان نشر ابتذال به نام حقوق زن، این چیزی است که جامعه افغانستان آن را رد میکند، اسلام را مردود میکند، و باید ما در قضیه زن وقتی که بحث میکنیم اکنون نیست، باید دید واقع بینانه، علمی و مبتنی بر واقعیت جامعه افغانستان باشیم و این را نباید بگونه سیاسی بزازیم. یعنی قضیه که من گفتم که حکومت سرپرست است، این حکومت سرپرست است، یعنی دیدگاه متفاوتای دیدگاه هست، لیکن از دید من این حکومت سرپرست در دنیا با همین حکومت به نام حکومت سرپرست تعامل میکند. یعنی ما را مخالفت با طالبان به حد نرساند که ما واقعیتای کنونی جامعه افغانستان را منکر شیم، برای که دیروز هم اگر واقعیتا را در نظر نگرفتیم منجر به این فاجعه کنونی شد. بنان برای این که زن افغانستان، زن افغان از حقوق خود برخوردار شود و از جایگاه واقعی خود برخوردار باشد، آنچه که شایسته زن افغان است، باید با توجه به ارزش‌های اسلام، ارزش‌های مثبت فرهنگ جامعه افغانستان و ارزش‌های جهانی در کل، باید با قضیه تعامل شود تا زن افغان از این وضعیت ناهنجاری که اکنون حقوق زیر پا می شود، از درس محروم است، از کار محروم است، روی جلوگیری شود. اما اینکه چی وضعیت در افغانستان، متاسفانه بله، و جواب سوال شما عرض بکنم که بله، متاسفانه افغانستان تنها کشوری است اکنون در دنیا که یعنی به نام دین و شریعت و اسلام دختران آن از رفتن به دوره ثانوی متوسطه مکتب محروم هستند، دروازه دانشگاه و پانتون ها بر روی آنان بسته است، و این ظلمی است که نه اسلام آن را میپذیرد، نه ارزش‌های انسانی آن را میپذیرد و نه حقوق شهروندی ملت افغانستان آن را میپذیرد. با محدودیت‌های کنونی که بر زنان وضع شود به این گونه که انجام شده است، متاسفانه این اول زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی است، برای اینکه تعلیم، کار، تفریح، این حق انسانی زن هست و از حق انسانی مرد است، و همچنان حق اسلامی زن هست که تعلیم بکند، درس بخواند، تحصیل بکند، کار بکند، و همچنان و از طرف اگر از یک طرف منع زن از تعلیم و تدریس و کار سلب یک حق است که این گناه است، از طرف دیگر درس خواندن که عبادت است و تقرب الی الله، تقرب به خدا است، این طبعا منع زنان از یک عبادت است که این در هر دو صورت گناه هست. بنابراین عرض من این است که برای حل مشکل آقای نعیمی، حل مشکل در این است که این حکومت سرپرست، باز هم تکرار میکنم که، و حرکت رهبری محترم حرکت طالبان که امروز ما امور افغانستان را به دست دارند و بر کل خاک افغانستان حکم میرانند، باید به سوی دولتداری بروند. یعنی کلید حل مشکل در این است که دولتداری، و باید اینا دولت بسازند. متاسفانه دولت تشکیل ندارند. یعنی فرق است میان استیت و گورنمنت، مانند حکومت دولت و حکومت. یعنی ما در افغانستان متاسفانه اکنون دولت نداریم. یعنی مقومات دولت هست بنان این دو افغانستان باید صاحب دولت شود، در چوکات دولت باید صاحب حکومت شود، و حکومت بر اساس قانون باید نخست ما قانون اساسی باید داشته باشیم. ما باید قانون اساسی در افغانستان داشته باشیم و قانون اساس قانون اساسی حاکمیت قانون برقرار شود.
جناب وزیر صاحب با معذرت که حرف شما را قطع کردم، ما در جنبندی برنامه حتما میم روی راهکارها که چی میتونه باشه، چون بانو پلوشه پیوندی فرصت بسیار کوتاهی دارن و در نیمه دوم با ما و شما نخواهند بود. فقط میخوایم از بانو پیوندی بپرسم که چطور ممکن است حق و حقوق زنان برشان در افغانستان داده شود، چی راهکار به باور شما در حال حاضر ممکن به نظر میرسه؟
سلامت باشین، ممنون شما. ما فکر میکنم حتی در همی نظام فعلی که طالبان پیش میبرند و قیودات و شرایط را که اینا در نظر گرفتن، با وجود این شرایط راهکارهای عملی میتونه در این نظام وجود داشته باشه. طور مثال یکی از راهکارهایی است که باز کردن درهای مکاتب با وجود معلمین اوناس میتونه راهکار باشه برای دختران که بالاتر از صنف 6 هستن، در صورتی که اگر طالبا بخواین که برای خانما واقعا از دید شریعت اسلام مورد تطبیق کنن، و یا باز کردن اماکن تفریحی و پارک های تفریحی تنها با حضور زنان را حل دیگری است برای چالش بیرون رفتن زنان که اونا را در چهار دیواری و در دل اتاق ها قید گذاشتن، به می شکل در بیرون رفتن و استفاده و زمینه های کاری، ایجاد فضای کاری زنان برای زنان، و حتی ایجاد کارخانه ها و تمامی اماکنی که از زنان بر زنان بوده باشند، حداقل میتونه که از بحران موجود و شرایط بسیار سخت امروزی زنان را بتانه کمک کنه، و بخصوص او زنایی که واقعا نانآور خانه هستند و خانه بدوش هستند، هیچ مردی ندارن در خانواده هایشان، حداقل چانس میشه بر اونا تا ای که وقتی از خانه بیرون میشن، برای کودکی که منتظر یک لقمه نان است، بر از او یک شرایط خوب فراهم میشه که از امو آبله دستش یک چیز میبره و از شرایط و فرصتی که برش ایجاد میشه از اون شرایط استفاده میکنه و کار میکنه با زحمات تلاش خودش، تا ای که اینا بیاین زمینه را مساعد بسازن برای ایجاد فحشا. و ایرا ما شما میفهمین زمانی که زمینه بسیار قید میشه برای یک زن که نتونه برای کودک خود یک لقمه نان بیاره، او تن به هر کار میزنه و این زمینه میتونه هر گونه فحشا را مواجه بسازن. و یا ای که مردایی که نمیتونن کمک کنن به زنها، و جامعه که این گونه افراد وجود داره در میان گروه طالبان که امکان هر گونه تجاوز، هر گونه تعرض به مسائل شخصی و موضوعات مربوط به زنان بوده میتونن، این همه و همه خطرات باعث فسادهای اخلاقی شده میتونن. یعنی عواقب بسیار وخیمتر از چیزی را ما در آینده شاهد خواهد بودیم که حتی انتظارش نداشتیم و هیچ گاهی. و ما امیدوار هستم که حداقل این گروه هر طوری که میشه یک راهی را باز کنن و راه‌حل هایی که در نظر شان پیش میایه و یا یک نظر سنجی کنن از ماهایی که با عنوان یک زن میتونیم از موازه زن برشان راه حل پیشنهاد کنیم، تا ای که اگر اونا نگرانی را دارن که اساکر اونا چون از مغاره های کو آمدن نمیفهمن، دیده باز ندارن، مبادا کارهای غیر اخلاقی صورت بگیرن، ما برشان پیشنهاد میکنیم که شما میتونین کنترل کنین وضعیت، در صورتی که شما و زنان اجازه بتن که حداقل زنان بر زنان کار کنن، حداقل یک فرصت ایجاد کنن که بتانند که زنان دستگیر زنان باشند. شما با در بند نگه داشتن زنان هیچ تغییر مثبت را در جامعه افغانستان آوردن نمیتونین، الا اینکه جامعه را به طرف بدبختی سوق میتین. تشکر از شما.
سپاسگزار بانو پلوشه پیوندی از بانوان فعال که با ما بودین در بخش اول این برنامه و شنونده های عزیز بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی پس از یک وقفه خیلی کوتاه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم خوش آمدید مهمانان و شنونده های عزیز به برنامه این هفته حق من از رادیو آزادی. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که محدودیت های طالبان بر زنان افغان به یک بخش جدانپذیر سیستم حکومتداری طالبان مبدل شده. او هفته گذشته در نشست بین المللی سازمان همکاری اسلامی تحت نام زنان در اسلام که در عربستان سعودی برگزار شده بود از وضعیت حقوقی بانوان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. روزا اوتون بایووا گفته که حقیقت تلخمین است که مقام ها حقوق نیم از جمعیت افغانستان را زیر پا می کنند، یعنی حقوق زنان و دختران را. بس در اینجاست که در چارچوب اسلام حقوق برای زنان تعریف شده، اما حالا روایت طالبان از احکام شرعی در برابر زنان چیست؟ چقدر عرفا و محدودیت های طالبان با مفکوره های عمومی و تخصصی اسلامی مطابقت دارد و تا کدام حد مغایرت؟ در این برنامه سه مهمان با ما هستند: لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات، فضل عادی وزین آگاه امور دینی و بانو گلچهره یفتلی از فعالان امور زنان که با ما و شما در برنامه خواهند بود. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به بخش دوم برنامه. بانو لیزا سروش خوش آمدین. شما هم آغاز میکنم با شما این بخش را. اجتماع افغانستان با مفکوره های حاکم به چند دسته به باور شما بر زنان تقسیم میشه؟ یعنی فشارها از چند جهت بر زنان فکر میکنین تحمیل میشه؟
سلام به شما جاوید جان، میمانای برنامه و کسایی که برنامه را میشنوند. خب در قدم نخست قبل از یک سوال جواب بتم، میخوایم به می تأثیر و تأسف و بیانیه هایی که توسط مقامات بلند چی از جامعه جهانی است و چی از دولت ها صورت میگیره جایی را نمیگیره. ای کاش در این کنفرانس یک عالم دینی دعوت میشد، از یک عالم دینی معتبر، و می آمد تفسیر می کرد که طالب ها امروز کاری را کنجام می تند. بسیار به صراحت حتی پاسخ ذبیح الله مجاهد هم در عکس العمل با این کنفرانس امی بود که ما امروز کاری را که در برابر زنای افغانستان انجام می دهیم کاری است که مطابق به شریعت و اسلام است. کاش اینایی را به تفسیر و تعریف می گرفتن که آیا کاری که طالب ها می کنه در اسلام است یا کاری که طالب ها می کنه ضد اسلام است یا دین اسلام ضد زن است. چون تعریف طالب ها فعلا نمی هست که دین اسلام یک دین ضد زن است. ما کاری که می کنیم می ده دین است. این یک مسئله. حالا مشکل زنهای افغانستان چند بود داره؟ چرا قضیه زنها تا به این حد رسیده که در این مدت هم دستاوردی نداشته؟ از باور من شاید بود مختلف داشته باشه، ولی سه بود از این بسیار زیاد برجسته است. یک مسئله از این سیاسی هست که متاسفانه زنای افغانستان دستخوش بازی های سیاسی جهان و منطقه شدند. همی اکنون و بعد از همی تغییر و تحول اقامت و امی رقم که جایگاه زن افغانستان بعد از 11 سپتامبر که یک مسئله سیاسی بود سرخط خبر شد و بمی زیر امی عنوان و مسئله تروریسم کشورها به افغانستان رفتن که زنها را آزاد بسازن، دوباره امی مسئله را دوباره سیاسی ساختن. مسئله دومش و عمده ترین مسئله چی است که باور و عقیده طالب ها است. طالب ها خوب معلوم است که اکثریت از اینا تحصیل هم ندارن و یک گروه کم از این که درس هم خوانده از اون مدرسه های دینی فارغ شدن عقیده و باورشان است. عقیده و باور طالب هی است که خب میگه زن باید در خانه بشینه، زن باید بچه بزاید تا امت اسلام زیاد شده. از این بیشتر طالب کدام تعریف بر زن افغانستان نداره. و مسئله سوم از این مسئله فرهنگی و اجتماعی خود جامعه افغانستان است که این مربوط تنها به حکومت طالب نمیشه یا کمیت طالب نمیشه، این ارتباط میگیره به مسئله کم سوادی در افغانستان، مسئله بی سوادی در افغانستان، موجودیت سنت های قبیلوی، سنت های ضد زن که هنوز در جامعه حاکم است. اینها همه دست به هم داده و تعریف زن رقم، یعنی بعضی مردها رقم از این مسئله حراس دارن که زنهای آگاه بدون شک که زیر بار روشهای مرد سالاری نمیرن، روشهای مرد سالاری رو به چالش میکشن. بنابراین ترس جامعه و متاسفانه درک جامعه در قدم نخست تا امی حد است و این مسئله حتی باور کنین که مختص بر افغانستان نمیشه و میشه بخواییم به یک مسئله دیگه هم اشاره بکنم در اینجا. بله. که من و زمانی که مهاجرین از افغانستان آمدن و بسیار وقت است که من همیشه به صورت والنتیر با مهاجرین کار میکنم، همین اکنون ما 6 خانواده داریم که از شوهرها جدا شده، هر کدام از این 3-4 اولاد داره و هر کدامش در شلترها و در جای مخفی مختلف زندگی میکنن. یکی دوتا از این شوهرها به زندان است و بقیش در زندان نیست، کیسایشان به محکم است. دلیل از این چی است؟ این آقا فوق‌العاده مینوشد تا ساعت 12 بجه شب در نایت کلاب ها است و بعدها مسئله دیگه کمده ترین کیسا متاسفانه همین مسائل اخلاقی هست. ولی به خانم هم میگه که اجازه نداری کار کنی، اجازه نداری لایسنس بگیری و اگر یک 3-4 دلاری رم اضافه مصرف میکنه به سر صورتش میکنه که تو اقتصاد من رو در نظر نمیگیری، پول به جا مصرف میکنی. پس ببینیم که فرهنگ ما چقدر پس مانده هست، ببینیم که فرهنگ ما هنوزم ایز ضد زن بودن در داخل جامعه افغانستان حکم فرما نیست، بلکه حتی از بیرونم که بیرونم میبراین از افغانستان با جهان مدرن بیان، با جهانی که با قانون هم سر کار دارن، هنوز هم اینها آدم های خشن و ضد زن هستن. بمونی برخواسته از امو بستر فرهنگی از این جامعه است که متاسفانه بسیار دردآور است و رای حلش هم زمان میخواید، زمانی که دیگر جنگ در افغانستان نباشه و جنگ نباشه و مردم درست درس بخوانن، زمینه آگاهی برای مردم بیشتر مساعد شود. متاسفانه که در این چند سالم
تشکر میکنم. برمیگردم بانو سروش با شما. خب بانو گلچهره یفتلی، در افغانستان اگر زنان صدا بلند نکنند از سوی طالبان خاموش ساخته میشن، به زندان هم رفتن، گزارش ها در مورد شکنجه اونا هم نشر شده. شاید بودیم که تا اکنون جولیا پارسی، ندا پروانی و شمار دیگر از بانوان در بازداشت طالبان قرار دارند. این مبارزه و دادخواهی به کدام ترتیب ممکن است در صورتی که هیچ گونه، یعنی از سرنوشت خود اینا نمیدانند که فردا یا یک ساعت بعد چی خواهد شد؟ این زنان چطور میتونن یک تغییر بیاورند؟
با سلام و درود مجدد خدمت بانسروش عزیز، تشکر زیاد از پیامتان. میخواستم یک اشاره کوتاه در آقای وزین بکنم که اینا فرمودن که در دوره جمهوریت در افغانستان زنان چنین آزادی‌های را داشتن و گویا همو شریعت اسلامی و حق حقوق اسلامی را پایمال و زیرپای کردن. گرچه ما در افغانستان زندگی نکردیم، یک جوانی 13-14 ساله بودیم که همو ولایت خود ترک کردیم و ناگزیر به مانند سایر هموطنهای خود مهاجر شدیم و در غربت بزرگ شدیم. مگم همیشه نظارگر اجتماع افغانستان و زنان و افغانستان کوچک خود همیشه در قلب خود داشتیم. شما آقای وزین یعنی منصفانه صحبت نکردین، زنای افغانستان همیشه زنای باهیفترین باهیزترین در روی جهان نام داشتن و نام دارن و درمو شما پالویتون پاکستان است که امی مولوی فضل که رهبری امی طالباس فلم ها و اکسایش شما شاهد بودین که با رقص های پاکستانی بودن. امی عربستان سعودی امی آلیوان شما شاهد استین که چی روان است و دوره کمونیست هم بوده، همی زنای همی سرزمین با عفت بوده، همی چادرکشان بسرشان بوده، هیچ وقت زنای افغانستان همی حال همی ایران اسلامی که در کنارتان پالویتان هست، شما برین ببینین که در اونجا زنا به چی وضعیت میگردن. مگر ما در هر دوره دمو چارچوکات سنتی و فرهنگی و خانوادگی خود زندگی کردیم، با سر بلند با عفت زنای سرزمین بوده، هیچ وقت انگشت سیاه و زنای سرزمین نزنیم. ما خواهش میکنم شما همتون شاهد و در کل دنیا رفتین زندگی کردین و دیدینم.
بانوی یفتلی، اشاره وزین صاحب را ما فقط گفتن که ممکن برخی از اعضای طالبا از آنچه که در گذشته در افغانستان گویا بوده اندک اقدمندی یا واکنشی برخورد کردن، حرفشون را ما هم که گرفتم چنین چیزی بوده.
در هر حال ترتیب مبارزات زنای افغانستان با وجودی که ما صدا بلند کردیم، در جاده ها شکنجه ما کردن، اختطاف ما کردن، زندانی ما کردن، شکنجه ما کردن، هر آن چیزی که صدای بلند کردیم سرکوب کردن، ما به مبارزات خود ادامه دادیم. نمونه بارز شمیال جولیا پارسی و دکتر ندا و منیژه و هم قطاران اونا که 3-4 دختری دیگه هم که زندانی شدن، نخواستن خانواده که هویتشون افشا شود. و در مکانای سربسته و در هر جایی که ما باشیم، ما از حق و حقوق انسانی خود، شرعی خود دفاع میکنیم، مبارزه میکنیم، صدای رسا می داشته باشیم. هیچ کس نمیتوانه رای حق شرعی که خداوند برای ما زنا داده که از جلوی حضور بگیره. امیال ما در تاریخ 5 نوامبر بزرگترین کنگره جهانی زنا را بنیادگذاری کردیم که میخواستیم که البته حضوری کنفرانس پیدا کنه، مگر مشکلاتی که ما داشتیم نتونستیم آنلاین برگزار کردیم. ما هنوز بسیجتر میشیم، مبارزات ما گسترده‌تر میشه و ما زنای افغانستان در هر جایی که هستیم با یک همبستگی بسیج بزرگ، یک مشت محکم در مقابل زن ستیزا، در مقابل این افرادگرایا، در مقابل این کسایی که ما را شهروند دهم و یا هضم میکنه از اشتباه، مشت واحد و محکم استاد میشیم و مبارزه خود ما ادامه میدیم.
تشکر میکنم. جناب وزین، فرهنگ حاکم تا کدام حد روی محدود کردن زنان و دختران تأثیر گذاشته؟ حالا بانو سروش اشاره داشتن در این مورد، اجتماع تا کدام حد در این مورد مسئول است، به ویژه مردان خانواده ها؟ جناب وزین صاحب، سوال ما متوجه شما بود. اگر مایک خود را میکروفون خود
را من آنجورا که خانم بانو سروش گفتند در مورد فرهنگ منفی در جامعه در قبال قضیه تعلیم زن و کار زن با آن موافق هستم و گمان میکنم که این بخشی از واقعیت‌های جامعه افغانستان متاسفانه، یعنی یکی از عواملی که متاسفانه مردم در برابر مسدود ماندن مکاتب دختران در افغانستان واکنشی که لازم بود نشان ندادند و ما یعنی متاسفانه اگر اکنون بعد از 2 سال بعد از 2 سال و چند ماه است که در حوزه های مکاتب و 1 سال است تقریبا که در حوزه های دانشگاه ها و پانتون ها برای دختران مسدود هست، اگر این کار در کشور دیگری میشد 1 هفته مکاتب و دانشگاه ها مسدود میماند، من گمان میکنم که همه کشور میلرزید، یعنی عکس العمل واکنش مردم بسیار شدید می بود. اما متاسفانه چون در جامعه افغانستان اصلا تعداد از مردم افغانستان بنابر برداشت های غلط از دین و همچنان و کم سوادی و بی سوادی دینی و همچنان حاکمیت فرهنگ غلط، آنچنان که تعلیم زن ارزش دارد و جایگاه زن و تعلیم زن و کار زن و نقش زن در جامعه پی نمی برند و آن درک نمی کنند متاسفانه، بنابراین واکنش هم ضعیف است در قسمت مسدود موندن دروازه مکاتب. این یک بخش. و از طرف دیگه متاسفانه منابر مساجد ما و متاسفانه در این مورد آنچه را که لازم هست علمای ما در مورد در حمایت از تعلیم زن و کار زن و حضور زن در جامعه آنچه را که اسلام میگوید متاسفانه انجام ندادند، که این نیز برمیگردد بخش از فرهنگ جامعه. بنابراین ما برای یک مبارزه و کار دراز مدت نیازمند هستیم تا ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اسلامی و و و و و جامعه نهادینه شود و همچنان فرهنگ غلط و فرهنگ نادرست و فرهنگ منفی و فرهنگای پوسیده که مانع درس و تعلیم و حضور فعال زن من حیث یک انسان و من حیث مسلمان در جامعه هست، در جامعه اسلامی باید با آن مبارزه صورت بگیرد. بنان وجود ما نمیتونه حتی بخشی از موقف حرکت طالبان انگیزه فرهنگی غلط در جامعه دارد. یعنی متاسفانه مشکل دیگری که در افغانستان میشود این است که مردم میان آنچه که دین است، حکم دین است، حکم اسلام است و شریعت است و آنچه که فرهنگ جامعه است تفکیک نمی کنند. یعنی در بس هم موارد مردم از فرهنگ نادرست جامعه به نام دین در سرحد مرگ دفاع می کنند و همچنان چون فرهنگ تغییر پذیر است، مثبت و منفی دارد، اما دین ارزش های ثابت است. بنان فرهنگ منفی در جامعه و همچنان نهادی نشدن فهم جایگاه زن در جامعه و حضور زن در جامعه و تعلیم بشمول اهم از تعلیم و کار و حضور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، این بخشی از معضل و مشکل افغانستان است که توان در این برداشت و بسیاری از اعضای حرکت طالبان چی در صفوف پایان چی در رهبری حرکت طالبان متاسفانه از این فرهنگ متاثر هستند. و مشکل دیگر این است آقای نعیمی، متاسفانه که مبارزه با فرهنگ و استاد شدن در برابر فرهنگ غلط و نادرست نیز کار هر کس نیست و این نیز یک جزی از مشکل است که یعنی بسیاری از مردم جسارت و جرأت استاد شدن در مقابل فرهنگ نادرست و غلط جامعه را ندارند. یعنی همین اکنون شما میبینید که بسیاری از شخصیت های درس خوانده و تحصیل یافته ما متاسفانه حتی از نام گرفتن، نام بردن خانمشان، همسرشان و دخترانشان و خواهرشان در یک محضر که علمی یا در یک محضر اجتماعی آر دارند. این یک مشکل دیگر است. بنابراین باید دید مردم افغانستان در مورد زن باید تغییر بکند و دید جامعه باید تغییر بکند و انتباه این کار رسانه هست، کار معارف است، کار دانشگاه و پوانتون است، کار منبر و مسجد است. و در آخر می خواهیم بگویم که با قضیه زن در افغانستان متاسفانه یعنی قربانی افراد دیدگاه های افراطی و تفریطی هست. یک دیدگاه متحجرانه دهکده‌ای قریه مبنی از فرهنگ غلط است که زن فقط از خانه و گور باید برود و حق حضور در جامعه را ندارد. این یک دیدگاه متخلف عقب مانده غیر اسلامی، غیر شرعی و حتی غیر انسانی است که متاسفانه در افغانستان وجود دارد. اما دید مقابل دید تفریطی است که طبعا یعنی حلول و میخواد خواسته میشود که با فراموش کردن ارزش‌ها و احکام دینی و فرهنگ جامعه افغانستان، زن افغانستان یک بار وسترنایز شود، غربی شود و ارزش‌هایی که در دنیای دیگر وجود دارد با همان گونه‌ای که هست به افغانستان وارد شود و شما و به حجاب زن افغانستان، به دین زن افغانستان، به عقاید زن افغانستان متاسفانه بار توهین صورت می‌گیرد. شما دیدید در همین افغانستان که بار به حجاب توهین شد و به حجاب تحقیر صورت گرفت. یعنی واز نمادهای دیگری دیگه که مربوط به دست و تعلیم زنان است. طبعا این واکنش آفرین است. من گمان میکنم که در نهایت دیدگاه تفریطی نتیجه مواقف دیدگاه متحجرانه تفریطی عنعنوی مبنی بر فرهنگ غلط جامعه با کار دیدگاه تفریطی که زن افغانستان را میخواهد دور از فرهنگ و دین به گونه وسترنایز و غربی بسازد که یعنی زن افغان و مسلمان باقی نماند، نتیجه این دو کار در نهایت به ضرر زن افغان تمام میشود. و بنابراین ما باید دیدگاه متوازن علمی مبتنی بر واقعیت ها و ارزش های واقعی دینی و فرهنگ و عنعنه جامعه افغانستان نیازمند هستیم. و در اخیر باید بگویم که باید حکومت طالبان به سوی دولتداری برود، قانون اساسی تصویب بکند. در قانون اساسی باید حق زن افغان در مورد تعلیم، درس، کار تعریف شود و تا وقتی که ما به سوی دولت سازی و تدوین قانون اساسی مطابق خواست و اراده مردم افغانستان و تشکیل دولت مبتنی بر قانون و حکومت مبتنی بر قانون نرویم، من گمان میکنم که این بنبست و موزل به جای خود باقی میماند و امیدوارم که این مشکل حل شود.
تشکر میکنم از شما و از دو مهمان عزیز دیگر ما هم مشنویم که برنامه را جمع‌بندی بکنیم. البته چون فرصت کوتاهی داریم، بانو لیزا سروش، نخست از شمایی که این همه محدودیت بر بانوان در افغانستان چی پیامدهایی برای یک کشور خواهد داشت؟ حالا ما دیده روان هستیم، تعامل جهان با طالبان مشروط برای رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان دانسته میشه، اما حالا هیچ خبر و هیچ روشنی در مورد دادن این حق نیست. چی باید شود؟
تشکر نایمی صاحب اول به میمان عزیز ما تو قسمتی از گپای آقای وزین موافق هستم، اما وقتی مسئله افراد و تفرید میایه پافشاری به سر زنها نکنین، این پافشاری را به سر مردها بکنین. زنها عامل بی‌ثباتی جامعه افغانستان نیستن، زنها عامل بی‌دینی در افغانستان نیستن، این مردها هستن که زنها را به فحشا کشاندن، این مردها هستن که از زنها تجارت ساختن. این را باید این مسئله عزیزیت مورد بررسی قرار بگیره، چون عمل کردن و تمام تعریف و تفسیر اسلام تنها بر زنها. خب اسلام اگه تنها بر زن آمده که همه کار باید زن بکنه، خب پس مردای افغانستان، مردای مسلمان در افغانستان، خب اینا تکلیف خود روشن بسازن. شراب میخورن برشان درست است، دالی که در اسلام آمده نیست. ده ها فجایع دیگر انجام میتن، برشان بسیار کار خوب است به خاطر از اینکه مرد هستن هر کاری انجام میدن. اینا من نمیفهمم شریف هستن و نجیب هستن، ولی این زنها بد اخلاق هستن که اگر چادر به سرشان نبود باز اینا افراد و تفرید میکنن. همین مسئله را باید علمای ما میقدر، یعنی ماهرانه با این مسئله برخورد نکنین، صادقانه برخورد بکنین. افغانستان به عدالت اجتماعی ضرورت داره، به قانون ضرورت داره، قانونی که تعریف بکنه که جایگاه زن افغانستان در کجا باید باشه. حالا به پیامدهایی از این مسئله که طالب ها کاری که میکنن، ای چی پیامد از این چیز، من میگم تا وقتی که حکومت با قاعده وسیع حضور تمام مردم، حضور گسترده زنها در افغانستان نیاید، ما این مسئله را نمیتونیم حل بسازیم. امیر قمی که طالب ها حکومتشان به رسمیت بشناخته نشد، این مسئله بود دیگهش مسئله اقتصادی هست. زنهای افغانستان کار میکردن، یک بخشی از عاید خانواده خود بودن، در رشد اقتصاد جامعه بسیار زیاد نقش داشتن و امروزی فلج از میلیون ها دلاری که به خاطر همکاری به زنهای افغانستان آمد، ای فعلا اکنون صورت نگرفته. افغانستان یک کشور وابسته به کمک های بیرون است، از خود ما هنوز چیزی نداریم. این چند تا راپور و تعریف غلطی که ما از رسانه ها میشنویم، من به عنوان یک تحلیلگر نمیتونم اونا رو بپذیریم که اینا مومد هستن برای رشد اقتصاد برای یک کشور، کشوری که نصف نفوسش نان خوردن خود نداره. و مسئله دیگه از این است که تا زمانی که طالب ها برای تامین دموکراسی، ارزش های انسانی، فردی، اجتماعی و عدالت اجتماعی باور پیدا نکنن، این مسئله حل نمیشه. طالب ها با تندروی دارن که مسئله زنهای افغانستان و در مجموع حق و حقوق تمام مردم، آزادی بیان در افغانستان نیست، آزادی فردی و اجتماعی در افغانستان نیست. این مسئله رو ما نمیتونیم بدون عدالت و بدون دموکراسی، ما نمیتونیم مشکل افغانستان حل کنیم. ما در قرن 21 قرار داریم. متاسفانه جهان با مسئله زنهای افغانستان سیاسی برخورد کرد، زنهای افغانستان دستخوشت بازیهای سیاسی ساخت. اگر نه از نخست اینا میفهمیدن که با آمدن طالب حکومتش که قبلا تجربه شده بود، حق حقوق زنهای افغانستان نکست، تمام مردم افغانستان پامال میشه.
تشکر میکنم از شما. و بانو یفتلی، خیلی فشرده اگر برای ما بگوین که آیا آینده برای بانوان طوری که هست میمونه یا میشه که منتظر یک تغییر برای بهبود باشیم؟ بانو یفتلی، سوال ما متوجه شماست، اگر مایک خود را فعال بسازین. بله، سوال انشالله گرفتین شما.
سخنهای ارزشمندی بانو سروش عزیز را کردن. ببینین هیچ ظلم و
بانو یفتلی، ما صدای شما را خوب نداریم.
بله؟
بله. بله، بفرمایید.
بله.
بله، صدای شما را داریم. مهربانی که فرصت بسیار کوتاهی داریم بانو یفتلی.
من میخوام صدا را راضی کنم.
خب متاسفانه که
شما بانوی افتالی ادامه بتین، فکر کنم نایمی صاحب چیز مشکل از به استیدیو تصور میکنم. بله، من صدایتا مشنوام.
خب بسیار خب،
نه متاسفانه که صدای شما رو نداریم بانو گلچهره یفتلی، به هر صورتش از شما در برنامه های دیگر رادیو آزادی خواهیم شنید. سپاسگزار هستم از تمام مهمان ها و شنونده هایی که در این بحث با ما همراه بودند. گلچهره یفتلی از فعالان امور زنان، لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات و فضل هادی وزین آگاه امور دینی که در برنامه حق من ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، اکنون برنامه های رادیو آزادی در تمامی روزهای هفته ادامه دارند به صورت 24 ساعته.
من قصه تنهایی، من قصه دلگویم، قصه تنهایی. با تو دنیای من، با تو خوبم. من قصه دلگویم، قصه تنهایی.